بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جواب از شبهه عبائیه بود. عرض کردیم که سیدنا العلامه الاستاذ الامام مدظ الله العالی، ایشون جواب این شبهه رو از راه مثبتیت میدهند و این طوری که نقل شده مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف، ایشون هم در یکی از دوره‌های بحث اصولشون از راه همین مثبتیت جواب دادند. توضیح این معنا که شبهه‌ای باقی نماند عبارت از این است که ما دو سه مثال می‌زنیم در رابطه با موارد مختلف و از راه اون مثال ها معلوم می شود که ما نحن فیه مثبت هست یا نه. برای روشن شدن مطلب، دیروز یک مثال عرض کردیم در اونجاهایی که استصحاب شخصی جاری می شود. گفتیم که اگر قسمت مثلا پایین عبا مشخصا نجس بوده بدون هیچ گونه تردید و ابهامی و بعد شما شک کردید که آیا این نجاست از بین رفت با تطهیر شما یا اینکه نه اصلا تطهیر نکردید و نجاست به قوت خودش باقیه، اینجا شما استصحاب نجاست رو جاری میکنید بلا اشکال و از این استصحاب نجاست علاوه بر اینکه نجاست همون قسمت پایین عبا استفاده میشود، این معنا هم به دنبال استصحاب نجاست هست که اگر شما با دست مرطوب با همین قسمت پایین عبا که مستصحب النجاسه است اگر شما ملاقات کردید، این دست محکوم به نجاسته و هیچ شبهه‌ای در این معنا نیست که ثبوت نجاست برای دست به دنبال استصحاب نجاست پایین عبا عرض می شود که هیچ مستلزم اصل مثبت نیست و اشکالی هم درش جریان نداره به هیچ وجه. خب این حالا روشن. اینجا فای به اون معنا نداره، برای اینکه معنای استصحاب نجاست این پایین عبا این است که این قسمت پایین نجسه. معنای استصحاب نجاست این، شما با دست مرطوب با همین قسمت پایین محکوم به نجاست ملاقات کردید، نجاست رو با استصحاب به دست آوردید، ملاقات هم که یک امر وجدانیه، واسطه ای هم در کار نیست، ملاق نجس نجسون. خب این مضاف الی به استصحاب ثابت شد، ملاقات هم که با وجدان، ملاق نجس نجسون رو هم که روایت میگوید، نه واسطه ای در کاره و نه تردیدی در این معنا. این جای بحث نیست. در مواردی که خوب اینها رو دقت بفرمایید، چون این مثبتیت اینجا یه قدری دقیقه، در موارد علم اجمالی، حالا کاری به استصحاب کلی نداریم، او رو بعد میخواییم نتیجه بگیریم انشاءالله. در موارد علم اجمالی، شما اگر علم اجمالی دارید به این که یک گوشه فرش نجسه، یک جزئی از این فرش نجسه و برای شما هم مشخص نیست کدام نقطه محکوم به نجاسته، شما در حال علم اجمالی اگر با یک نقطه فرش تماس مع رطوبه بگیرید، ما نمیتونیم بگیم این دست مرطوب یا پای مرطوب یکون و نجسن، برای اینکه این ملاقی با شبهه محصور است و ملاقی با یکی از اطراف شبهه محصوره محکوم به طهارته. اما اگر با همه فرش شما تماس گرفتید، با تمام قسمت‌های مختلف فرش شما تماس گرفتید، اینجا بلا اشکال دست شما یا پای شما محکوم به نجاسته. از شما میپرسن چرا؟ شما در مقام بیان اینجوری میگید. خوب دقت بفرمایید این نکته شو. وقتی که اعتراف ملاقات میکنید از شما میپرسن که چرا دست شما نجسه؟ شما در مقام جواب اینجوری تقریب میکنید، میگید من چون علم اجمالی دارم به این که یک قسمت از این فرش نجسه، پس الان که با همه فرش ملاقات کردم لا محاله با قسمت نجس هم ملاقات شده. آیا تعبیر شما غیر از اینه؟ شما اینجوری تعبیر میکنید، میگید چون من با همه اطراف ملاقات کردم پس مسلم با اون نقطه نجس هم ملاقات شده، و ملاقات با اون نقطه نجس دست رو نجس میکنه، دست مع الرطوبه را محکوم به نجاست میکنه. ببینید همینجا منتها چون مسئله علم مطرحه، اینجا که دیگه جای اصل مثبت نیست. وقتی که انسان یه مطلبی رو یقیناً میدانه، لوازمش رو هم یقیناً میدونه، ملزوماتش رو هم یقیناً میدونه، ملازماتش رو هم یقیناً میدونه، و آثاری که بر هر یک از اینها بار بشه در صورت علم ترتب پیدا میکنه، چون علم به لازم علم به ملزومه، علم به ملزوم علم به لازمه، علم به احد المتلازمین علم به ملازم دیگره. لذا در صورتی که مسئله استصحاب مطرح نباشه، اینجا شما میایید اثر رو بار میکنید، چون پای استصحاب که مطرح نیست دیگه اصل مثبت معنا نداره. علم به ملاقات دست با تمامی اطراف، این نتیجش علم به ملاقات با نجسه باشه، اون اثر بار میشه، چون مسئله مسئله علمه. اما در همین علم اجمالی یه فرض دیگری ما میخواییم بکنیم. خوب دقت بفرمایید، همین مسئله فرش که شما یقین دارید که یک قسمتش نجسه به نحو علم اجمالی، تا زمانی که پای استصحاب پیش نیامده، عرض کردیم اگر با مجموع اجزاء این ملاقات بشه ما اون دست ملاقی رو میگیم نجسه، اما حالا یه گوشه فرش نجس شده به نحو غیر مشخص، بعد از مدتی شما شک میکنید که آیا این فرش رو ما تطهیر کردیم یا نه، شستیم این فرشو، یا اینکه نه همون جایی که به طور غیر مشخص نجس بود الان هم نجاست به قوت خودش باقیه. اینجا پای استصحاب نجاست تو کار میاد. استصحاب نجاست میگه که اون نجاست معلومه بالاجمال، چون شک داری در اینکه تطهیر شده یا تطهیر نشده، لا تنقض الیقین به شک، میگه نه او به قوت خودش باقی است. خیلی خوب، خب حالا که به قوت خودش باقیه، با این استصحاب اگر شما اومدید با دست مع رطوبه با تمامی قسمت‌های فرش ملاقات کردید، آیا این دست نجسه یا نه؟ اینجا نمیتونیم بگیم نجسه. چرا؟ برای اینکه اینجا پای استصحاب تو کاره. استصحاب از مجرای خودش سر سوزنی تعدی نمی کنه. استصحاب میگه که اون نجاست معلومه بالاجمال به قوت خودش باقی است. اگر اثری بر اون نجاست معلومه بالاجمال بار شده باشه، اون اثر بار میشه. مثل اینکه اگه شما نذر کرده باشید که مثلا تا زمانی که فرش نجاست درش باقیه، مثلا روزی درهم صدقه بدید، باید بدید. اما حالا اومدید با دست مع رطوبه با همه اجزاء فرش ملاقات کردید، استصحاب دیگه نمیگه این دست شما نجسه. چرا؟ برای اینکه استصحاب همین رو میگه، میگه اون نجاست معلومه بالاجمال به قوت خودش باقیه. اما حالا که شما با دست با همه اجزاء فرش ملاقات کردید، لا محاله این ملاقات ملاقات مع نجسه، این لا محاله حکم عقله. استصحاب دیگه اینجا نقشی نداره. در اونجایی که استصحاب نباشه، اون فرض قبلی ما، اونجایی که پای علم مطرح، علم عرض کردیم همه چیز رو ثابت میکنه، لازم، ملزوم، ملازم، همه رو ثابت میکنه. چون علم به لازم، علم به ملزومه، علم به احد المتلازمین، علم به ملازم آخره. اما اینجا پای علم دیگه مطرح نیست، اینجا جای استصحابه. استصحاب همین رو میگه، میگه نجاست معلومه دل اجمال به قوت خودش باقیه. اما اینکه حالا اگر شما با همه اجزا ملاقات کردید، فل ملاقات مع النجس متحققتان، هازا حکم العقل. دیگه استصحاب در اینجا نمیگه دست شما محکومه به نجاسته، اینجا میشه مثبت. گوش بده، گوش بده آقا، گوش بده. عرض می شود که و اگر بخوایم این رو یه قدری در یک قالب، که این قالب رو مرحوم محقق نائینی خب انصافا به این صورت در آوردن جالب تره. فرقش فرق بین اینجا و بین اونجایی که استصحاب نجاست در طرف مشخص عباجاری میشه، که خب انسان ابتداعا فکر میکنه که چه فرق داره، که اگر من من عدم الفرقش رو به حسب بادیه نظر عرض بکنیم تا به جوابش بگه چه فرق میکنه که اگر من یه گوشه مشخص از فرش رو قبلن میدونستم نجسه و بعد شک در بقای نجاست کردم، شما میگه اگر دست من رطوبه به اون گوشه مشخص بخوره نجس، اما اگر یک نجاست معلومه بالاجمال در همه فرش در کار بود و بعد ما شک کردیم که این فرش رو تطهیر کردیم یا نه، شما میگی اگه با تمام اجزای فرشم تماس گرفته بشه این دست نجس نیست. چه فرقیه بین این دوتا؟ فرقش وقتی که روی اصطلاح بخوایم فرق رو بیان کنیم، به قول مرحوم محقق نائینی، فرقش روی کانه ناقصه و کانه تامه پیاده میشه. در اونجایی که یک جزء مشخص نجسه، ما وقتی میخواییم استصحاب رو تشکیل بدیم اینجوری میگیم هازل جزء کان نجسن و الان اشک فی بقائها. استصحاب میگه فهازل جز الان نجسون. قضیه متیقنه ما به صورت کانه ناقص است، یعنی روی اتصاف تکیه میکنه که فرق بین کانه ناقصه و کانه تامه همینه. کانه ناقصه تکیهش روی اتصافه، کان زیدون قائمن یعنی زیدون متصفان به انه قائم. اینجا وقتی که شما به صورت کانه ناقصه استصحاب رو پیاده می کنید، می گید هازل جزء من الفرش کان قبلا نجسا قطعا و الان اشک در بقاء اتصاف این جزء به نجاست. لا تنقض الیقین بشک، میگه نه شما ناراحت نباش، هذا الجزء الان هم متصف به نجاسه. خب استصحاب این کانه ناقصه رو ثابت کرد، گفت هذا الجزء متصف به نجاسه. خب شما هم دست مر رطوبتتون به هذا الجزء تماس گرفت، دیگه اینجا لازم عقلی نیست، واسطه ای نیست در کار. اما وقتی این مسئله رو روی علم اجمالی میاریمش، شما وقتی که علم اجمالی دارید به این که یک نجاستی در این فرش وجود داره، نمیتونید روی جزء تکیه بکنید، نمیتونید روی وصف تکیه بکنید، باید روی کانه تامه تکیه بکنید. باید اینجوری بگید کانت نجاست موجودتن، اما معروض این نجاست کجاست برای شما روشن نیست، علم اجمالی در کاره. باید بیارید استصحاب رو روی عرض و تحقق عرض، بگید کانت نجاست موجوده و الان اشک فی بقاء النجاسه لا تنقض الیقین بشک. میگه خیلی خوب، الان هم النجاست موجوده همین مقدار، اما نمیگه کجا یتصف به نجاسه، کدام جز معروض نجاسته. فقط به نحو اجمال میگه النجاست موجوده. اینجاست که شما مجبور میشید پای عقل رو بیارید تو کار، بگید اگر یک نجاستی اینجا وجود داشته باشه، پس منی که با تمام اجزای فرش ملاقات میکنم، پس ملاقات من نجاسه کردم. این حکم عقله. اینجاست که دیگه بار نمیشه این معنا و این اثر ترتب پیدا نمی کنه. و این که بعضی از اعلام از شاگردان مرحوم محقق نائینی در حقیقت در جواب استادشون فرمودن که مناقشه در این حرف استاد خیلی روشنه، المناقشت و فیها ظاهره، و بعد اینجوری گفتن علت این که مناقشه اینجا روشنه اینه که خب ما اینجا میاییم کانه ناقصه درست میکنیم. چجوری کانه ناقصه درست میکنیم؟ اینجا میاییم کلمه جزء فرش رو میاریم تو کار، میگیم کانه جزء من هاز الفرش نجسن، منتها جزء غیر معین. در اون مثال جزء معین بود، حالا در اینجا میگیم جزء غیر معین. کان جزء غیر معین من هاز الفرش نجسن و الان اشکو در بقاء نجاستش. پس چرا شما میگی اینجا استصحاب به نحوه کانه تام است، اینجام کانه ناقص است؟ جواب این تلمیز اینه که ولو اینکه شما به این صورت کانه ناقص درست میکنید، ولی همین معین بودن و غیر معین بودن رمز فرق بین این دوتاست. شما اگر اینجوری گفتید اون جزء غیر معین الان هم نجسه به استصحاب، خب در مقام ملاقات کی باید بگه شما با اون جزء غیر معین ملاقات کردید؟ اگر ملاقات با تمام اجزاء فرش شد، کی میگه غیر معینه عرض میشود محکوم به نجاست ملاقات کردید؟ غیر از عقل کسی نمیگه، غیر از عقل راهی ندارید شما. به خلاف جزء معین، جزء معین مسئله به عقل ارتباط نداره. اصل نجاست این جزء و استصحاب گفته، ملاقات ید مع رطوبم با این وجدانی. مسئله عقل نیست، نیازی به عقل ما نداریم، اما اینجا ما نیاز به عقل داریم. وقتی که کلمه لا محال میاریم، این لا محاله یعنی حکم عقل. میگیم فلانی شما با تمام اجزای فرش ملاقات کردی، میگید بله. میگید پس لا محاله با اون جزء غیر معین محکوم به نجاست ملاقات شده، این لا محاله حکم عقله. اما این کلمه لا محاله رو در اون جایی که استصحاب در جزء معین جریان پیدا میکنه، اگر شما این لا محاله رو بیارید میخندن بهتون، برای اینکه استصحاب میگه این جزء نجسه، شما هم که با اینجا ملاقات کردید لا محاله نداره دیگه. اما اینجا وقتی که یک جزء غیر معین فرش محکومه به نجاست شد، وقتی شما با همه اجزا ملاقات میکنی میگی پس با اون جزء محکوم به نجاست هم ملاقات شد. عرض کردم این کلمه لا محاله و پس که ما به کار میبریم، اگر استصحاب نباشه مسئله هیچ اشکال نداره، اونجایی که فقط علم اجمالی نه استصحاب، اونجا هزار تا لا محالم بیارید درسته. های یقین مطرحه، یقین همه چیزو ثابت میکنه، همه مسائل به دنبال یقین هست. اما متاسفانه اینجا جای استصحابه، به ما گفتن سر سوزنی از مجرای استصحاب حق تخطی ندارید، حق تعدی ندارید و الا یسیر و مثبتا. اینجاست که لا محاله ما رو بیچاره میکنه و اگر استصحاب نجاست معلومه بالاجمال جریان پیدا کرد، اگر دست شما با تمام اجزاء فرش هم ملاقات کرد لا یکون و محکومن به نجاست. علم به ملاقات، اما ملاقات با چی؟ این وقتی که شما میگی، این حرف عقله، این که میگی وقتی که آدم با همه اجزاء فرش ملاقات کرد پس با نجاست ملاقات کرده، این حکم عقله. لذا ببینید در اون جایی که جزء معین رو شما استصحاب نجاستش رو جاری میکنید، عرض کردم این الفاظ هیچ به کار نمیره. پس لا محاله و اشباه ذالک، این مسائل هیچ مطرح نیست. اونجا استصحاب میگه هذا الجزء نجس، شما به چشم خودت با دست مر رطوبه با اینجا ملاقات کردید، لا محاله نداره، واسطه نداره. اما اینجایی که پای لا محاله تو کار میاد، استصحاب دیگه نقش نداره، استصحاب دیگه نمیتواند اثر داشته باشه. خب وقتی که اینها روشن شد در مسئله استصحاب در همین مورد شبهه عبائیم، ما همین حرف رو میزنیم اینجا میخواییم این نتیجه رو بگیریم. خب میگیم شما علم اجمالی داشتید، به این که یا قسمت پایین و یا قسمت بالای عبا نجس بوده و بعد قسمت پایین عبا رو تطهیر کردید، اینجا حالا که تطهیر کردید شک میکنید که آیا نجاست به عنوان کلی باقی است یا از بین رفت. اگر نجاست در قسمت پایین عبا بوده، قطعا به واسطه تطهیر شما زائل شده، و اگر نجاست در قسمت بالای عبا بوده، قطعا نجاست به قوت خودش باقیه. میگیم مانعی نداره، شما اسفل و اعلا رو کنار بگذار، خصوصیات فردیه رو کنار بگذار، نجاست الاعلا اول اسفل و کار نداشته باش، مجرای استصحاب رو کلی نجاست قرار بده. البته نجاست و هازل عبا، نه نجاست چیز دیگر. بگو هازل عبا یا ان نجاست و فی هازل عبا کانت متحققتن و الان من شک دارم در بقای نجاست در عبا. استصحاب رو جاری کنید. استصحاب میگه الان هم نجاست در عبا وجود داره، لکن لازمه این استصحاب این نیست که اگر شما با دست مع رطوبه با قسمت پایین و بالای عبا ملاقات کردید، پس استصحاب بقاء نجاست به صورت کلی جریان پیدا میکنه. اما این دست مع رطوبه که با کلت طرفین الاعلا و الاسفل ملاقات کرده، اینم لا یکون و نجسا. چرا؟ برای همون نکته که استصحاب بقاء نجاست میگه نجاست العبا به قوت خودش باقیه، همین مقدار، به تعبیر محقق ناینی به صورت کانه تامه. اما حالا که شما با قسمت اسفل و اعلا ملاقات میکنید، باید اینجا یک لازمی بیاد تو کار، بگه وقتی که دست مع رطوبه با کلا طرف العبا ملاقات کرد، فلا محاله با نجس ملاقات کرده. این فلا محاله رو بذارید کنار، این فلا محاله ثابت نمیشه. همین مقدار هست که نجاست العبا به قوت خودش باقیه و این دست با اینکه رطوبت داره و با تمام اجزای عبا هم ملاقات کرده، معذالک لا یکون و نجسا و هیچ اشکالی هم در کار نیست. بله؟ در کدام دو صورت؟ کجا؟ یعنی بین اینجا و بین اونجایی که جزء معین رو استصحاب، اونجا پس نداره. فرضی نیست، یه واقعیته، یه مسئله واقعیته. من دیدید که صورت علم رو برای شما توضیح دادم، اونجایی که پای استصحاب در کار نیست. من بیایید چجوری گفتم برای شما، گفتم اگه شما علم اجمالی داری به اینکه یه گوشه فرش نجسه، بحث استصحاب هم نیست، آمدید و با تمام اجزای فرش ملاقات کردید، از شما میپرسن که شما چرا میگی دست من نجسه؟ شما در مقام بیان علت چی میگید؟ میگید من با تمام اجزای فرش ملاقات کردم، پس لا محاله با اون جزء نجس هم ملاقات شده. این تعبیر خودتونه، در مقام بیان شما اینجوری بیان میکنید، منتها عرض کردم اونجا چون پای استصحاب مطرح نیست و مسئله مسئله یقین و علمه، این لا محاله ها همش حجیت داره، همش برش مترتب میشه. اما وقتی که نوبت به استصحاب رسید دست ما بسته میشه، اینجا دیگه این لا محاله ها و پس یا در تعبیر عربی کلمه فا رو بیاریم تو کار، اینا کنار میره. همون مجرای استصحاب، مجرای استصحاب اینه ان نجاست و فل عبا متحققتون به وصف کلی، همین مقدار. و دلیلی بر نجاستیت شما نداری، برای اینکه دلیل میگه ملاق نجسه نجسون و شما احراز نکردید که این ملاقات با نجس بوده. اونی که چشم شما دیده ملاقات با عبا بوده وجدانن، اما توی این ملاقات عبا ملاقات با نجاستم هست، هازا لازمون عقلیان لا یترتب علی الاستصحاب. نتیجه این نه چیز نشد، نتیجه این شد که ما در جواب شبهه عباییه گفتیم استصحاب کلی رو جاری میکنیم و در نتیجه دست شما هم نجس نیست. آخه او استغراب میکرد این معنا رو، میگو شما چه میکنید با این دست معر رطوبهی که با همه عبا ملاقات میکنه؟ اگر بگید نجسه، نمیتونید بگید نجسه، برای اینکه قسمت پایین عبا مقتوع طهاره است، قسمت بالا هم طرف شبهه محصوره و ملاقی با طرف شبهه محصوره نجس نیست. و اگر بخواهید بگید نجس نیست، پس با استصحاب چه میکنید؟ ما این رو گرفتیم، ما میگیریم، اجازه بدید، ما میگیم نجس نیست و استصحاب کلی هم جاری میشه. ما تفکیک میکنیم، خیال نکنید که استصحاب کلی وقتی جریان پیدا کرد لازمش این است که دست نجس باشه. نه، استصحاب نجاست به صورت کلی در عبا جریان پیدا میکنه، دست شما هم نجس نیست، هیچ اشکال نداره. در جواب شبهه عباییه ما مسئله رو به این صورت مطرح میکنیم. چی فرمودید شما؟ عبا که شما میگید یعنی در مقابل عبای دیگران، و الا تو خود عبا که بیایید مسئله ابهام داره. پس کلمه مشخص رو معنا کنید اول. خب ما کاری نداشتیم به عباهای دیگران، ما در عبای خودمون استصحاب کلی میکنیم. نکته رو توجه داری؟ در عبای شخصی خودمون استصحاب کلی میکنیم، اصلا کاری به عباهای دیگران نداریم. به کدوم صورت؟ خب بله همین هم هست، میدونم شبهه یه چیز دیگه غیر از شبهه عباییه میخواهید بگید یا همون از مورد شبهه عباییه رو میخواهید بگید؟ شبهه عباییه در عبای مشخصه، عبای شما فقط، عبای شخص شما فرض کنید در عالم هم هیچ کس غیر از شما عبا نداره، شخص شما منحل. چرا منحل میشه؟ بابا چرا این حرف رو میزنید شما؟ میگم اصلا فرض کن دیگران عبا ندارن، اصلا عبا منحصرن مال شماست، وقت شبه عبایی اینجا جریان نداره؟ اگه اینطور شد نه بابا اینطوری نه، اصلا به عباهای دیگه کار نداشته باشید شما، بحث در یه عبای مشخصه، منتها کلی نجاست رو که ما استصحاب میکنیم این در رابطه با اسفل و اعلاست، قسمت پایین و قسمت بالا، یعنی در حقیقت که ما دو تا فرد اینجا داریم، یکی نجاست متخصصه به خصوصیت تحقق در ذیل، یکی نجاست متخصصه به خصوصیت تحقق در صدر. همین بله؟ کی؟ شما هم تأیید میکنید اگه شما بهتر بیان میکنید شما ها؟ بفهم خب تمامش کنی، تمامش کنی به شرط که از مورد شبه عبایی خارج نشی. بله بله بله، نه نه نه، عبای مشخص ببینی، عبای مشخص فرض میکنیم دو تا فردم بیشتر نداره، یه فردش پایین عباس یه فردش بالای عبا، اصلا مسئله اینه. شما علم اجمالی پیدا کردید به این که یکی از این دو خصوصیت تنجس پیدا کرد، یا خصوصیت ذیل یا خصوصیت صدر، بعد آمدید پایین عبا رو شستید، حالا شک میکنید در این که آیا اون نجاستی که مردد بود بین این که در خصوصیت ذیل باشه یا در خصوصیت صدر باقیه یا نه؟ اگر اون نجاست در ذیل بوده قطعا زائل شده و اگر در صدر بوده قطعا باقیه. خصوصیات رو ازش القا میکنید، کلی نجاست رو استصحاب میکنید. این که من دیروز هی سعی داشتم خود شبه اول خوب مشخص بشه، برای همین بود که وقتی نوبت به جواب میرسه دیگه در خود شبه ما تردیدی نداشته باشیم، مثل این که همه میخوان بگن که وقت داره میگذره. بفرمایید.